بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، فاطر السماوات والارضين، ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روز جمعه متعلق به وجود مقدس و ناظرین حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم اقتداس، خداوند انشاءالله همه ما رو جز منتظران حقیقی اون حضرت قرار دهد و چشم ما رو به جمالش روشن و منور بگرداند، جهت تعجیل در فرجش و سلامتی وجود نازنینش صلوات بلند خط بفرد. یکی از نکات مهمی که در فرمایشات سید الشهدا علیه السلام وجود داره، نامه‌هایی که حضرت به افراد مختلفی نوشته، ملاقات‌ها و گفتگوهای رودرویی که با تعداد زیادی در طول مسیری که به سمت کوفه و بعد کربلا آمده داشته. خب این نامه ها و این ملاقات ها با هم متفاوته. برخی از این ملاقات ها چندین ساعت و چندین بار، برخی از این ملاقات ها هم کوتاه و اندازه چند دقیقه است. برخی از نامه ها چندین صفحه است و برخی از نامه ها چند سطر بیشتر نیست. تفاوت این ملاقات ها و تفاوت این نامه ها وابسته به تفاوت ظرفیت وجودی افراد داشته. سید الشهدا علیه السلام متناسب با ظرف وجودی افراد، متناسب با درک و فهمشون از مسائل سخن گفته و اونها رو دعوت به حق کرده. یکی از نامه هایی که حضرت نوشتن نامه ایست که به حبیب ابن مظاهر اسدی نوشته شده. حالا این نامه مشهور هست که من القریب الی الحبیب، اما حداقل میتونم عرض کنم که چنین عبارتی رو بنده ندیدم، اگر نگیم نیست. ولی اون چه که در کتب متأخرین آمده این یک خطی است که سید الشهدا به حبیب نوشته که بخشش اینه: من حسین ابن علی علیه السلام إلى الرجل الفقيه لا تبخل علينا بنفسك، حبيب جانت رو از ما دریغ نکن. حالا با همین نامه مختصری هم که حضرت می نویسه، حبیب شبانه به همراه مسلم ابن اوسجه خودش روی کربلا می رسه. من حالا عرضم نه نامه هست و نه مفاد این نامه، بلکه تعبیری که سید الشهدا علیه السلام از حبیب ابن مظاهر میکنه. الرجل الفقیه، یک چنین تعبیری امام و حجت خدا از حبیب داره و فقی هم بهتر از من مستحضری در بیت فقاهت و مرجعیت سخن میگم. فقی نه به معنی امروزیش، بلکه فقی به معنی انسانی که دارای قدرت تشخیص و استنباطه، این که بتواند در سخت ترین شرایط و بحرانی ترین زمانها درست ترین و بهترین تصمیم رو بگیره. فقیه به کسی میگن که قدرت تشخیص وظیفه داره، این که بداند در این مقطع و در این موقعیت چه وظیفه ای داره و به درستی به وظیفش عمل کنه. در اون شرایط حساس که به فرموده خود سید الشهدا ادبر معروفها ارزشها وارونه شده، حق و باطل جایگاه خودش رو از دست داده، تغییر کرده، عوض شده، اکثر مردم در تشخیص حق عاجزن، لذا 30,000 نفر مقابل 72 نفر می ایسته. یک چنین شرایط بحرانی حضرت از حبیب تعبیر این چنینی می کنن و با همین ویژگی حبیب درست تشخیص میده و شبانه به یاری امام میشه تابه. یعنی در طول تاریخ یکی از ویژگی ها و خصوصیاتی که برای رستگاری و موفقیت، برای سعادت مندی و رسیدن به کمال لازم و واجب است، داشتن این ویژگی است، قدرت تشخیص وظیفه، اینکه انسان بداند در طول عمرش در شرایط و زمانهای مختلف چه کنه، وظیفش چیه. اگر بنا باشه از انحراف، از سقوط در امان باشه، باید به اون چه که وظیفش هست عمل کنه. لذا نیاز به تشخیص داره، نیاز به یک چنین قدرتی داره که حق و باطل رو از هم تمیز بده، خیر و شر رو تشخیص بده. ما وقتی نگاه میکنیم در طول تاریخ افراد زیادی صعود کردن به واسطه همین قدرت تشخیصشون و سقوط کردن به خاطر عدم این قدرت تشخیص. این روزها در مدینه چه خبره؟ چه شده از که ارتد الناس الا ثلاث نفر؟ چه می شود که مردم بلا فاصله پس از رسول گرامی اسلام دچار یک انحراف و سقوط عظیم می شن؟ یک زمانی گفته میشه امتی 14 قرن بعد از طلوع دینشون و رسالت پیغمبرشون دچار انحراف شدن. این شاید طبیعی به نظر برسه به خاطر عوامل مختلفی که وجود داره، اما یک زمانی صحبت از سقوط و انحراف امتی است که تا دیروز پیامبر میانشون بوده، پشت سرش نماز خوندن، تا آخرین لحظات به ارشاد و هدایت گری امتش پرداخته، قرآن اینکه تحریف نشده در اختیارشونه. یک چنین جامعه این بلا فاصله پس از رسول خدا دچار انحراف میشه. یکی از مهمترین عوامل این انحراف عدم تشخیص وظیفه است. تمام مردم مدینه که عناد و دشمنی با اهل بیت ندارن، بله یه عده‌ای از ابتدا بغض دارن، کینه دارن، به دنبال قصد خلافت هم، اما آیا همه مردم این چنینند؟ اگر اینطور نیست پس چطور میشه که اهل بیت تنها میمونن؟ امیرالمؤمنین قریبه. چطور میشه که صدیقه طاهره 40 شب در خانه مهاجر و انصار رو میزنه و جوابی نمیگیره؟ یکی از مهمترین عوامل سقوط در مدینه همینه. مردم مدینه نتوانستن تشخیص بدن که الان چه کنن، حق کجاست، چون یک طرف خاندان رسالتن و یک طرف صحابه پیغمبر. صحابه امروز چهرشون برای ما مشخصه، اما در اون زمان کسانی بودن که کنار پیغمبر قرار گرفتن، پشت سرش نماز خوندن، در جنگ ها شمشیر زدن، بعضا رسول خدا در موردشون هم فرمایشاتی دادن. اینها یک طرف هم خاندان رسالت و مردم ماندن چه کنن؟ با اهل بیت بمانن و یا اجماع مسلمین و صحابه رسول خدا؟ همین عدم قدرت تشخیص سبب قربت و تنهایی اهل بیت میشه. در جمل برای اولین بار دو گروه مسلمان برابر هم قرار میگیرند. تا قبل از جمل هرچه جنگ در اسلام بوده، مسلمان و مشرکین، مسلمان کفار، مسلمان مرتدین، مسلمان یهودیان، اما برای اولین بار دو گروه مسلمان برابر هم قرار میگیرن. این برادرکشی ریشش کجاست؟ همین عدم تشخیص وظیفه است. مردم موندن چه کنن؟ چون یک طرف امیرالمؤمنین است و یک طرف کسی که میگه من ام المؤمنینم. مردم ماندن با امیرالمؤمنین باشن و یا ام المؤمنین. این سردرگمی، این تحیر، این عدم قدرتی که برای تشخیص وظیفه نیاز هست، یک چنین انحرافی رو به وجود میاره. کربلا هم از این قاعده مستثنا نیست. کربلا هم بخش عظیمی دچار این انحراف شدن، نتوانستن تشخیص بدن. خب چطور میشه افرادی که مشتاقن، دعوت میکنن، نامه مینویسن، بعد خیلی عظیمی مقابل حجت خدا قرار میگیرن؟ مگه چند سال با رسول گرامی اسلام فاصله دارن؟ منتها وقتی یک کسی مثل عمر صد که در اون زمان محدث و صدوق بیاد و بشه فرمانده این لشکر و در مقام فرماندهی بگه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، و دی زیاد متحیر میمونن چه کنن؟ کنار سید الشهدا باشم یا جزو لشکر کوفه؟ این محدث و صدوقون داره میگه اگر سوار شید بجنگید شما رو بشارت به بهش میدم. یا عمرو بن حجاجی که فریاد میزنه لا ترتابو فی قتل حسین، شک نکنید در کشتن حسین، شک نیست، فا انهو مرغ من دین. این عدم تشخیص وظیفه هم در کربلا یه رو به سقوط میکشونه. شما وقتی نگاه میکنید در واقعی عاشورا، نکته حائز اهمیت اینه که هر دو گروه مدعی حق بودنن. این جا شمر در طول عمرش نگفته من حسین رو کشتم، بلکه همه جا میگه خدا حسین رو کشت از تزیر بلنا. یعنی ما بر حقیم و شما بر باطلیم. ابن زیاد لعنت الله علیه خطاب وقتی میکنه به حضرت زینب سلام الله علیها، کیف رأیت صنع الله به اخیک و اهل بیتک، نه ما کار خدا رو چگونه دیدیم؟ سر متحرش رو مقابل یزید لعنت الله علیه میگذرن، قرآن میخونه تو از دو من تشا و تو زل دو من تشا، نه خدا داده به ما. نکته ها از اهمیت در کربلا این هست که هر دو گروه آمدن تا بهشت برن، منها در تشخیص راه و مسیر دچار اشتباه میشن. هر دو آمدن برای خدا شمشیر بزنن، یه دیگه هم درست انتخاب میکنن در مسیر حجت خدا و برای خدا، اما بخش عمده این تشخیص رو ندارن، لذا راه رو هم درست انتخاب نمی کنن. برای بهشت اما در راه باطل شمشیر بزن و دچار این سقوط و انحراف میشن. در طول تاریخ یکی از مسائل مهمی که مطرح بوده همین بوده، عدم قدرت تشخیص وظیفه. افراد زیادی به دنبال رسیدن به حق بودن، برای رضای خدا تلاش میکردن، اما چون نتوانستن وظیفه خودشون رو تشخیص بدهن به ورطه سقوط کشیده شد. لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران غیبت و انتظار نسبت به حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا مهم و مطرح است، همین تشخیص وظیفه. مهمترین وظیفه من نسبت به حجت خدا چیه؟ اینکه وظیفه متشخیص بود، اینکه بدانم در دوران غیبت و انتظار چه کنم. لذا در احادیث و روایات متعدد هم به بیان وظایف منتظران در دوران غیبت پرداخته شده. یکی از وظایفی هم که مطرح میشه و بر اون تأکید میشه در لسان ائمه معصومین علیهم السلام و از جمله امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دینداریه. حضرت میفرماید وقتی در دوران غیبت پنجمین فرزند من قرار گرفتید، علیکم بر شما باد به مراقبت و محافظت از دین. نمی فرماید دنیا، چون میل طبیعی انسان گرایش به دنیا داره، تا معمولا اون چه که وقتی در تعارض با دنیا قرار بگیره زیر پا میفته و سربریده میشه دینه. در طول تاریخ وقتی دین در تعارض با دنیا قرار گرفته که این چنینم نیست، وقتی مجبور به انتخاب شدن افراد، معمولا این دنیا رو بوده که انتخاب کردن و دین بوده که از دست رفت. زهرای صدیقه سلام الله علیها در خطبه فدکیه همین رو فرمود، نفرمود شما بی دین شدید، نه، مسجد هست، به زیارت رسول خدا می آیید، نماز می خونید، مدعی مسلمانی و صحابه پیغمبر خدا هم هستید، همه ظواهر دینی سر جاش، بی دین نیستید. و ثمن جلباب الدین، ظاهر دینیتون رو حفظ کردید، اما در حقیقت این لباس و پوستین دین هست که داره پوستیده میشه. این لباس دینی رو دور نینداختید، اما وقتی بهش اهمیت ندادید، ارزش و اولویت اول زندگی نشد، کم کم مثل یک لباس پوسیده‌ای میشه. هر روز از موارد مختلف و دستورات گوناگونش چشم‌پوشی میشه، صرف نظر میشه. یعنی فرمایشی که خود سید الشهدا هم در کربلا داره، الناس عبید الدنیا و الدین لعبون علی السنتهم. اونجا هم حضرت نمی فرمد شما بیدین شدید، چون در کربلا ما هرچند نگاه میکنیم ظاهر دینی حفظه. اگر سید الشهدا روز عاشورا نماز میخونه، اون طرف هم پشت عمر صد نماز میخونن. و یکبرون به انقتل، الله اکبر میگن و سر از تن حجت خدا جدا میکنن. همین الان عرض کردم سر متحرش رو مقابل یزید لعنت الله علیه میذارن، قرآن میخونه، تو عز من تشا و تو ذل من تشا. هر بز بیدین نیست. در کربلا به اسم دین سر حجت خدا از تن جدا میشه. بزنی میفرماید بیدین شدید، بلکه هر سر این است که دین اولویت و ارزش اصلی زندگی نیست، در مراتب و درجات بعدی قرار داره. نماز میخونی، روزه میگیری، مسجد میایی، صحابه پیغمبر لقب گرفتی، ظاهر دینی حفظه، اما برای رسیدن به دنیا حاضری در خانه دختر پیغمبرت هم آتش بزنی، برای رسیدن به خلافت و حکومت دنیا حاضری به صورت دختر پیغمبرت هم سیلی بزنی. نماز اول وقت میخونی، دم از دین میزنی، اما میای پیش ابن زیاد میگی به ما جایزه بیشتری و بهتری بده. چه کردید مگه؟ ما همون ده نفری هستیم که اسبامون رو نعل تازه زدیم. حاضری به کمترین مقدار بزرگترین جنایات رو انجام بدید تا این دنیا حفظ بشه. هر سر اینم. این که امام میفرماید دینداری در دوران غیبت، نه این که بیدین، اما آیا اولویت و ارزش حقیقی و اصلی زندگی امروز منتظران دین هست؟ یا دین در درجات بعدی قرار داره؟ اول دنیاست. آیا امروز از دین صرف می شود برای دنیا یا از دنیا برای دین؟ کدوم؟ و چرا این تأکید هست؟ چون یکی از توقعات و انتظاراتی که ما از ظهور حضرت حجت داریم همینه دیگه. ما امروز در دعای ندبه خوندیم این المدخر لتجدید الفرائض و سنن. این همه روایات و احادیث که یکی از ویژگی‌های حکومت مهدوی احیای دینه، اقامه فرائض فراموش شده دینه، تا حدی که وقتی حضرت دین رو در جامعه پیاده میکنه یه دی متحیر میشن، میگن حضرت دین جدیدی رو برده، در حالی که همون اسلام حقیقی و نابیست که نؤمنو ببرز و نکفر رو ببرز. اون اسلام رو حالا حضرت به طور کامل بناست در جامعه پیاده کنه. و کسی میتواند در کنار این امام قرار بگیرد که در دوران غیبت و انتظار تمرین دینداری کرده باشه؟ چون تاریخ ثابت میکنه افرادی که دم از دین زدن و اولویت اولشون دین نبوده، در زمانی که باید این ادعا رو به اثبات برسانن ناتوان بودن. 25 سالی که امیر المؤمنین علی علیه السلام از حکومت ظاهری به دور است، نه خلافت، چون خلیفه مسلمین بودن رو که مردم به امیر المؤمنین ندادن که بخوان ازش بگیرن، منصبی رو که خداوند عنایت کرده بنده خدا که نمیتونه سلب کنه. امیر المؤمنین خلیفه مسلمین هست، چه روی منبر و چه پایین منبر، چه رضا خلافت به تن داشته باشه چه این رضا پاسبانه به تن نالایق دیگری باشه. لذا اگر مسجد میاد در قضاوت ها شرکت میکنه، نه یاری و کمک دیگرانه، بلکه به وظیفه خلافت و جانشینی خودش داره عمل میکنه. در این دوران 25 ساله ای که حضرت از حکومت به دور است، همه جا در هر حالی در هر شرایطی به هر مناسبتی دم از امیرالمؤمنین میزن. وقتی در خانه حضرت رو بنا هست آتش بزنن، هجوم میارن، تنها کسی است که شمشیر میکشه تا از امیرالمؤمنین و اهل بیت حمایت کنه. کسی میشود که برخی معتقدند پای وصیت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها رو امضا کرده، جزء مشیعین جنازه حضرت هم هست. کسی که در شورای 6 نفره به نفع امیرالمؤمنین کنار میره، کسی که بارها از رسول گرامی اسلام فضائل امیرالمؤمنین رو شنیده، لذا همه جا دم از امیرالمؤمنین میزنه. کسی که سیف الاسلام است، خب 25 سال دم از امیرالمؤمنین، حالا حضرت به حکومت میرسه، میدره تا اولین نفری باشه که دست در دست امیرالمؤمنین بگذاره و بیعت کنه. یک چنین آدمی که در طول این دوران همه جا دم از حیدر کرار زده، خب این سرغفلی داره. اما وقتی امیرالمؤمنین به قدرت و حکومت میرسد، اولین کسی میشه که مقابل حضرت میایسته. چرا به اینجا میرسه؟ حقیقت یک جمله است. زبیر 25 سال به دینی که برای خودش تعریف کرده بود عمل کرد. حالا امیرالمؤمنین به حکومت رسیده که می‌فرماید بیت المال مسلمین را اگر کابین زنانتون هم کرده باشید پس می‌گیرم، حکومت و منصب می‌دهم، اما نه به رابطه بلکه به ضابطه. دید با اسلام علوی نمیتونه کنار بیاد، لذا بعد از عمری دم زدن مقابل حضرت میایسته. نامه مینویسن و دعوت میکنن، فالعجل العجل، حالا که سید الشهدا آمده مقابلش قرار میگیرن، چون یک عمر به اسلام اموی عمل کردن که در این اسلام هر کاری مجازه، فقط ظاهر مسلمانی تو حفظ کن. حالا میبینن با اسلام حسینی نمیتونن کنار بیان، چون سبک دیگه زندگی کردن. رضا فرمود امروز شمشیرهای منو میکشه که همین شمشیرها بنا بود منو یاری کنه. این که امام هفتم تأکید و سفارش می کند بر دینداری در دوران غیبت و انتظار، این تمرین ما رو به ظهور حضرت و یاری اون حضرت نائل کنه. برای همین اگر امروز من در این دوران غیبتی که فرصتی است برای من تمرین دینداری نکنم، در زمان ظهور نمیتوانم کنار امامی که بنا هست مبنا و معیار حکومتش دین باشد قرار بگیرم. برای همین امام باقر علیه السلام فرمودند وقتی حضرت ظهور میکند و خطکش دین در زندگی مردم میگذارد، عده زیادی از منتظرانش مقابلش میست. پرو برای چه آمدیم؟ عدم تشخیص وظیفه در طول تاریخ افراد زیادی رو به ورطه سقوط کشونده، و تشخیص درست وظیفه تعداد زیادی رو به یاری حجت خدا و قرار گرفتن در مسیر حق نائل کرده، که انشاءالله ما هم جز کسانی باشیم که پایان این انتظارمون یاری حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا باش. سیدی غیر تو کنف درهادی و زیلت علی محادی و اصلت منی راحت فعادی. نشد زیان سفر نکرده ام مرا خبری نیامد از سر کویش نشانی اثری. نسیم صبح ز کویش اگر کنی گذری بگو به دوست که ما را ز خاطر کریم در روی بینوا نمی بندم گشای در به حریمت بروی در به دریم خیز با نغمه مادر مادر روی کن در حرم پیغمبر از دل خاک تن آن دو نفر به در آر و بگو از سوز جگر از شروع هر دو به هم پیوستید پهلوی مادر من بشکستی یا صاحب از زمان. این روزا اگر مدینه بریم حال مادرتون خوب نیست مادر لب بعد بیها مؤثبت را ناهل زلجیس منحدث الروج باکیت العین ای حمایت گر من خیز و ببین فاطم بعد شده خانه نشین شکردن با امانتی فیدم بگرد خانه ای که جبریل بدون اجازه وارد نمیشه ضرب عمر الباد برجلی چنان با لگت به در زمد و نمت المسمار فی صدرهای شد شکست سیرام در مدینه، در شد شکست میخ آتش زد به سینه، بسیان از سوره کوثر گذشتن در روی زهرا بود، از زهرا گذشتن صدای ناله بلند شد ابدا یا رسول الله، حق بردن و سینه زدن و سینه شکستن، مزد زحمات تک شب و روز پدرم بود. خدایا با آبروی صدیقی طاهر و حق صاحب الزمان، دستانی که به درگاهت باز شده از خالی برمگر، این دستان به بیعت صاحب الزمان برسان. همه گذشتگان، گذشتگان این جمع، شهدا امام راحل، گذشتگان از این بکر فراحت و مرجعیت، مرحوم آیت الله العظمی فاضل الانکرامی، سر سفره امیر المؤمنین و صدیقه طاهر میهمان بفرمایید. دعاهایی که استادم دست به درگاهت باز میکنند مستجاب بفرما، به نبی و آله صلوات خدا.